بخشنده مهربان، خدمت یکایک عزیزان سلام عرض می کنم. حاضران و غائبان، اونها که اکنون سخن من رو می شنوند و دیگرانی که بعداً صدای من به گوششون خواهد رسید. انشاءالله همه تندرست و شادکام و مقضی المرام باشند. امیدواریم که به دعای خیر نیکان و حبیبان و کوشش طبیبان این بلیه طبیعی تکنولوژی که اکنون دامن بشریت رو فرا گرفته زدوده شود و آسودگی های توأم با عبرت و انتباه و تنبه حاصل گردد. به عون الله تعالی جلسه 24 بحث های دین و قدرت رو می گشاییم. تا امروز مباحث بسیاری رو پشت سر نهاده ایم و چند جلسه است که به بحث های ویژه و مصداقی که عمدتا متعلق به ایران و به جهان اسلام است می پردازیم. تا فراموش نکردم بگویم که امروز روز آخر فروردین ماه 1399 هجری خورشیدی است و فردا اول اردیبهشت است. اردیبهشت همیشه برای من یادآور بهشت است و دریغ می‌دارم که این یادآوری رو با دوستان مشارکت نکنم، با اونها رو در این خاطره دلپذیر مشارکت ندهم. انشاءالله که جایگاه همه ما خواهد بود در بهشت نعیم الهی و بلکه در بهشت دیدار و وصال الهی. دو بیت رو هم بر سبیل براءت استحلال در آغاز بخوانم که سالها پیش سروده ام، که بنفشه ها به لب جویبار می آیند، شکوفه ها به سر شاخسار می آیند. بهشتیان در اردیبهشت بگشایید، فرشتگان خداوندگار می آیند. بسیار خوب، نکته قبل، ببخشید، هفته قبل یا جلسه قبل نکته اصلی رو که بر اون پا فشردم و به منظره شاه کلید اصلی بحث من بود و امروز هم خواهد بود، این بیت شعر بود که دین وسیلت نیست بل خود آیت است، آیتی در خورد انسانیت است. گفتم که به دین به صورت وسیله نظر کردن، اون رو به منزله وسیله‌ای برگرفتن، وسیله حتی برای امور و مقاصد نیکو و خیر، این جفا کردن در حق دین است و بد به کار بردن آن است و در حقیقت استفاده ابزاری از دین کردن است که به شدت ممنوع و ناپسند است. اما چه کنیم که آدمی موجودی استخدامگر است، یعنی به هر چه که نظر می کند در فکر این است که به چه کار او می آید. ما کمتر به این فکر می کنیم که بعضی چیزها برای اینکه وسیله باشن، مرکب باشن، مکسب باشن، منصب باشن فراهم نیامده اند، پدید نیامده اند. بعضی از چیزها مطلوب به ذات اند. این مطلوبات به ذات البته آثار و پیامدها دارند، اما نه به خاطر پیامدهاشون بلکه به خاطر خودشون خواستنی اند. گفتم که اخلاقی زندگی کردن، اخلاقی بودن، انسان بودن، این به خودی خود امر مطلوب و نیکویست. البته وقتی کسی یک انسان اخلاقی بود، برکات بسیار بر وجود او مترتب است. هم خودش از انسان بودن خودش لذت میبرد، هم دیگران بهره میبرند و جامعه‌ای که از چنین انسانهای اخلاقی پر شده باشد، یک جامعه‌ای است که نسخه دوم بهشت است در حقیقت. بنابراین در اینکه امور مطلوب به ذات آثاری دارند و پیامدهایی دارند، اون هم پیامدهای دوربرد و درازدامن، در این بحثی نیست. اما اینها رو به خاطر اونها خواستن، این اولین قدم خطا رو برداشتن است و اونقدر این خطا ظریف است، اینقدر ظریف است که آدمی متوجه نمی‌شود و گمان میکند که کار نیکویی انجام میدهد. ببینید، وسیله شدن اصلا معناش این استش که اگر شما وسیله بهتری پیدا کردید، اون وسیله اول رو فرو میگذارید. اصلا این شأن وسیله است، ولو اینکه شما وسیله ای رو برای یک مقصد نیکی انتخاب کرده باشید. خب مثال ها که بسیار زیاده. در گذشته مردم با حیوانات سفر میکردن، وسیله بودند اونها. وقتی که وسایل بهتر پدید آمد، اتومبیل آمد، قطار آمد، هواپیما آمد، ما اونها رو کنار گذاشتیم به سبب اینکه وسیله بودن و وسیله بهتر وسیله بدتر رو از میدان بیرون میکنن. بسیار طبیعی است. هر چیزی که شأن وسیلگی داشته باشد یا ما به او شأن ابزاری بدهیم، چنین عاقبتی رو ناچار خواهد داشت، حتی اگر دین خدا باشه. شما وقتی که یک کسی رو استخدام میکنید که همون نام دیگر به صورت وسیله برگرفتن است، اگر کسی دیگری کار او رو بهتر از او انجام میده، خب این یکی رو مرخص میکنید و اون دومی رو به جای او برمیگزینید. کجا آدمی چیزی رو عوض نمیکنه؟ وقتی که یک چیزی به خاطر خودش خواستنی باشه، نه به خاطر امر دیگری. وقت در اون صورت او تعویض ناپذیره، جانشین ناپذیره، میماند. مگر اینکه آدمی دل بکند، مگر اینکه از جایی به بعد اون رو مطلوب نبیند. اما مادامی که مطلوب میبیند و به خاطر خودش مطلوب میبیند، البته به دامن او میآویزد و او رو با چیز دیگری عوض نمیکند. وسیله ها البته اینطور نیستند. حالا ببینید، مثال های خیلی ساده امرین است. اگر شما دین رو وسیله گرفتید مثلا برای انقلاب کردن، اگر وسیله گرفتید برای فلمثل اقتصاد و رفاه اجتماعی، اگر وسیله گرفتید برای برتر شدن و نسبت به دیگران و قدرتمندتر شدن و هر چیز دیگری که شاید به خودی خود هم چندان بد نباشه، اما معنای این امر این استش که اگر وسائل بهتری پیدا کردید، اون رو کنار خواهید گذاشت. اما ما میدونیم، ما به غریزه اولیه خودمون، با درک خیلی ساده‌ای که از دینداری داریم، میدانیم که دین این نیست. یعنی شخص اون رو به خاطر اینکه وسیله ایست بر نمیگزیند. اولین درک و دریافته ساده، غیر متکلفانه، حتی غیر عالمانه بلکه عامیانه و اولیه دینداران گواهی می‌دهد که به دین چنین نظر نمی‌کنند، مگر اینکه عده‌ای از راه برسند و او رو در مسیر دیگری بیاندازند. ببینید، در دین ما خداپرستی داریم. ما خدا رو می‌پرستیم چون پرستیدنی است، همین و بس. ما خدا رو وسیله نکردیم، پرستیدن او رو بر نگرفته ایم تا از طریق این پرستیدن به چیز دیگری برسیم. اصلا این در حد کفر است، در حد خدا نشناسی و دین نشناسی است اگر آدمی پرستش خدا و خدا رو برای مقاصد دیگری که به خیال خودش نیکوست به کار بگیرد. بله، باز هم تکرار میکنم، یک انسان خدا پرست، انسانی که حقیقتاً محب خداوند است و مطیع خداوند است و عبد صالح خداوند است، شکی نیست که این انسان انسان نیکویی خواهد شد و جامعه‌ای که از چنین انسان‌ها تألیف و ترکیب پیدا کنه، جامعه نیکویی خواهد بود. اینا شکی نیست. اما هیچ وقت نمیتوان گفت که ما لا اله الا الله میگیم یا خدا پرستی میکنیم تا فلان مقصد و فلان مقصد دنیوی برای ما حاصل بشود. این معنای دینداری است در اون عمق معنای خودش. ولی چنان که گفتم، ما به خاطر اینکه آدمیانی هستیم، یعنی جانورانی هستیم، استخدامگر، همه امور طبیعت رو به استخدام میگیریم، حتی آدمیان دیگر رو هم به استخدام میگیریم، پس دین هم چیزی است که نمیتونیم از او صرف نظر کنیم. اگر دیدیم به درد ما میخوره و یه جایی به کار میاد، میشتابیم تا او رو به کار بگیریم. گاهی هم خوشنودیم که داریم از دین حسن استفاده میکنیم. این یک مقالطه ظریفی است که من میخوام شما رو برحذر بدارم. خیلی هم مهمه به خاطر اینکه سر و کلش خیلی جاها پیدا میشه و به دلیل ظرافتی که داره آدمی رو میفریبه و اون روی زشت خودش رو پنهان میکنه. حالا بذارید من همین معنا رو قدری بست بدم، مثالهایی بزنم، توضیحاتی بدم تا این قصه بهتر شناخته بشه و این نکته شکافته تر بشه. خوشبختانه ما در ایران خودمون، چه دوران قبل از انقلاب و چه دوران بعد از انقلاب، از این حیث مثال کم نداریم. ببینید، بذارید از دوران صفویه آغاز کنیم. تاریخ صفویه به ما میگوید، مورخان به ما میگویند که صفویان احتمالاً در ابتدا نه سید بودند و نه شیعه بودند. بعداً هم ادعای سیادت کردند و هم ادعای تشیع کردند و در شیعه شدنشون هم افراط کردند و این افراط اونها به جای رسید که سنی کشی راه انداختند، تولایان و تبرائیان رو در بازارها میگرداندند، از مردم میخواستند که حتما بر خلفای اهل سنت، بر پیشوایان اونها لعنت بفرستند، دشنام بگویند. حتی تشیع رو ابزاری کردند برای وحدت ملی، ابزاری کردند برای قدرت حکومتی تا در مقابل سنی های عثمانی بایستند. از این حیث حتی موفق هم بودند. من در این که توفیق یافتند الان سخن نمیگویم، در این که حسن نیت داشتند هم سخن نمیگویم، مخلوطی از خیلی چیزها بود. البته این رو ما میدونیم که شاهان صفوی غیر از شاه طهماسب که پس از مدتی آلودگی ها توبه کرد و بسیار مقدس و متشرع شد و علمای لبنان رو به ایران آورد و به شیخ کرکی اصلا ولایت مطلقه داد و خودش رو نایب او دانست و دست او رو در تصرف در امور ملک و ملت باز کرد، بجز شاه طهماسب که دوران بلندی هم سلطنت کرد، بقیه پادشاهان صفوی نه متشرع بودن، نه متدین بودن، نه چندان مبالی آداب شرع بودن، نه ملتزم به احکام شریعت بودن، هیچ کدوم اینها نبود. بقیه پادشاهان هم شراب میخوردن، هم آدم میکشتن، هم کارهای خلاف میکردن فشار. با همه این احوال تشیع برای اینها و تا مدتی تصوف برای اینها یک دستمایه مهم سیاسی شد تا اینکه قدرت خودشون رو تحکیم بکنن و بعد تشیع رو هم در سراسر ایران بپراکنند، علمای شیعه رو از جاهای دیگر جهان، عمدتاً از لبنان، از جبل آمل لبنان و از عراق به ایران بخوانند و تشیع رو تقویت بکنن، علمای شیعه رو گرده هم بیارن، مدارس بسازن، مساجد بسازن و بسیاری چیزهای از این قبیل. و اما امروز وقتی که ما نظر میکنیم و تحقیق و کاوش و کنکاش میکنیم، میبینیم که این دینداری بود که عین ابزارنگاری دین بود. یعنی این رو به کار گرفتن برای مصالح دنیوی، به یاد داشته باشید، این رو به کار گرفتن برای مصالح دنیوی، حتی بگویید مصالح نیک دنیوی. در نیک بودن و بد بودنش فعلا مناقشه نمی کنیم، حتی بنا رو بر این میگذاریم که نیاتشون خیر بود، اما این نیات خیر دنیوی بود و میخواستن که قدرتشون رو تحکیم کنن، میخواستن یه سلسله رو به وجود بیاورن، سلسله ای که دوام داشته باشه. حتی علمای ما به میدان آمدن، علمای شیعه به میدان آمدن و درست کاری رو کردن که امروز ما میبینیم، یعنی روایاتی رو از این ور و اون ور در آوردن یا کسانی ساختن که دولت صفویه متصل به دولت امام زمان خواهد شد، یک چنین پشتوانه‌های شرعی هم برای او به وجود آوردن. فرض کنید که باز هم نیت خیر داشتن، مگه اونهایی که جعل حدیث میکردن در ابتدای امر، که مرحوم علامه امینی در آثار خودش آورده، ایشون نزدیک 600 هزار حدیث رو گزارش داده و فهرست کرده که اینها همه ساختگی بودن. و همین مرحوم صاحب القدیر یعنی آقای امینی در اونجا میگوید که بعضی از راویان بودند، یعنی بعضی از جاهلان بودند که یک کتاب تمام رو از ابتدا تا انتها جعل میکردن، روایت ها مینوشتن منسوب به پیامبر، منسوب به ائمه و تماما ساختگی، و بعد هم میگفتند که ما کار بدی نمی کنیم، ما از طریق این روایت ها مردم رو تشجیع می کنیم، ترغیب می کنیم به سوی دین، به سوی خدا، به سوی تقوا، به سوی کار نیک، به سوی پارسایی و امثال اینا. برای خودشون یک چنین توجیهگری هم در پیش داشتن و کار خودشون رو نیک می دونستن، لابد هم از خداوند طلب پاداش می کردن. ببینید حالا این نیت نیک همیشه باعث نمیشه که شما کار نیکی بکنید، باعث نمیشه که شما کار شما ممکن است که یک چیزی رو که در اصل و در ذات خودش وسیله نیست وسیله کنید و این سنت بد رو به یادگار بگذارید و اونگاه چیزی رو از جای خودش خارج کنید، چیزی رو از جای خودش خارج کنید، درست مثل یک نمازی که پشت به قبله خوانده شد. همه آداب نماز رو شخص نمازگزار به جا می آورد، اما نماز او باطل است. این مثال رو من از سعدی گرفتم که در باب همین پارسایان ریاکار میگه. میگه اون که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. ببینید چه مثال عالی است این. پشت بر قبله نماز کردن یعنی تمام آداب نماز رو به کمال از واجبات و مستحباتش به جا آوردن، اما در نهایت تهی دست ماندن به خاطر اینکه نماز پشت به قبله مقبول نیست. عین این ماجرا وقتی است که شما جای وسیله و هدف رو عوض میکنید و سنتی رو باقی میگذارید که به چیزی که باید به چشم هدف نگریسته میشد به چشم وسیله نگریسته شد. من نوبتهای قبل ذکر کردم از بعضی نویسندگان هم اقوالی رو آوردن که با انقلابی کردن دین مخالف بودن. اونها رأی دیگری و طریقه دیگری در محکوم کردن این امر داشتند. من اون طریقه رو نمی روم، یعنی از اون ادله پیروی نمی کنم. من هم در نتیجه کار با اونها موافقم، گرچه که در مسیری که طی می کنیم شاید یکسان نباشیم. نتیجه کار این است، یعنی تبیین من از مسئله این است که چه برای دموکراسی دین رو به کار بگیرید، چه برای انقلاب به کار بگیرید، در هر دو حالت شما استفاده ابزاری از دیانت کردید. چیزی رو که وسیله نبوده وسیله کرده اید. نیت شما هم علل فرض نیکو و خداپسندانه، اما این کارتون کار خدا ناپسندانه و غیر منطقی است. و به هر نیت دیگری و در هر مقصد دیگری هم که نیکو هم باشد حکم همین است. بنابراین باید خیلی مراقب. حالا بذارید ما مثال‌های دیگه بزنیم. در ابتدای انقلاب خود ما که ماجرا همینطور، چه مرحوم دکتر شریعتی روح شاد که نیت 100% صادقانه و خیری داشت برای اینکه ملت رو متحول کند، برای اینکه جامعه رو از دست ستمگران رهایی ببخشد، برای اینکه نظام شاهنشاهی رو ساقط بکند، چه او و چه آیت الله خمینی که لابد تکلیف شرعی خودش میدانست با اون درک ویژه‌ای که از فقه داشت و از عرفان داشت و از مفهوم ولایت داشت و خلافت داشت و اینها، میخواست که همین جامعه رو ریولوشنایز بکنه، انقلابی بکنه و مردم رو بر ضد حکومت برانگیزد و عرق و غیرت مسلمانی اونها رو بجنباند، اونها رو به خیابونها بکشاند. و هر دوی این بزرگوارها یعنی خمینی و شریعتی رو میتوان گفت مردمان موفقی بودند، یعنی این مقصد نهایتاً به دست آمد و این هدف عملی شد و این اتفاق در جامعه ما افتاد. باز به خوب بودن و بد بودن و به دنباله های انقلاب و تا امروز کشیده اینا هم ما کاری نداریم، به این کار داریم که اینجا با دین چه کار کردن؟ چه شد؟ حرف من این است، تحلیل من این است که هر دوی اینها، چه اون کسی که فقیه و فیلسوف بود، چه اون کسی که خطیب و هاتف بود و از طریق خطابه ها و سخنوری های فوق العاده حرکت انگیز خودش توانست که علل خصوص قشر جوان رو بجنباند و با گزینش هایی که از درون دین میکرد، شخصیت ها و اندیشه هایی که بیرون میکشید، توانست واقعا خون رو در رگ های جوانان به جوش آورد. و چه اون فقیهی که به مردم تکلیف دینی میکرد و میگفت که شما اگر به تکلیفتون عمل نکنید مؤاخذید و مورد مؤاخذه و عقوبت الهی قرار خواهید گرفت. هر دوی اینها میکوشیدن تا یک مقصد و مصلحت دنیوی رو برآورند و دین رو در خدمت گرفته بودند و از مردم میخواستند که با سلاح دین، با سلاح دین، با اسلحه دین حرکت کنند و اسلحه دین رو چنان بتراشند که موافق و مناسب قامت دشمن و قدرت دشمن باشه و بر سر او بکوبند و او رو فرو اندازند و موفق شدند و این کار رو کردند. اما چنان که گفتم در بن و در بطن این حرکت استفاده ابزاری، در باب استفاده ابزاری من بیشتر توضیح خواهم داد، فعلا مثالهایی رو دارم ذکر میکنم که مقصود من هرچی بیشتر روشن بشه و علل خصوص در بر نقطه هایی و مواردی انگوش میگذارم که به ظاهر اعتراض انگیز نباشه. یعنی شما گمان نکنید که اینها کار بدی کردن، اینها سوء نیت داشتن. نه، بنده دست کم نه در مورد شریعتی نه مورد خمینی به هیچ وجه بدگمان نیستم و فکر نمی کنم که اینها دنیا طلب بودن، فکر نمی کنم که اینها قدرت طلب به معنای ناسواب کلمه بودن. نه، ظاهرا حسن نیت داشتن، زندگیشون، سابقه شون، پیشینه شون، همه چیز گواهی میداد که پاکیزه بودن، پارسا بودن و دل در گرو انسانیت داشتن، دل در گرو اسلامیت داشتن. بدون انکار این مواضع و موارد، اما ماهیت کاری که کردن این بود. حالا بگذارید یک مثال دیگری از اون سو بزنیم. در همین بحث‌های دین و قدرت اگر به یاد داشته باشید، من از میرزا ملکم خان یاد کردم. میرزا ملکم خان یکی از کسانی بود که یک ارمنی مسلمان شده بود که بسیار غم ملت رو می‌خورد و دوست داشت که تحولی در جامعه رخ بدهد. اما در نوشته‌های خودش، در گفته‌های خودش، مخصوصاً با کسانی که محارم او بودند، خیلی پوسکنده و به صراحت می گفت که ما برای اینکه تحولی در جامعه ایجاد کنیم، مفاهیم جدید غربی رو باید در لباس اندیشه ها و آموزه های دینی درآوریم تا هم به خورد جماعت برود، هم مقبول روحانیت افتد. در این امر هیچ پرده پوشی هم نمی کرد. می گفت ما چرا بیایم از دموکراسی حرف بزنیم؟ چرا ما بیایم مثلا از حقوق بشر، حالا اون موقع مسئله به این شدت مطرح نبود، سخن بگیم که این همه باعث امتناع و باعث عقب گرد میشه و در مقابل ما مقاومت میکنن. همونها رو بیایم اولا از روایات استفاده کنیم، از آیات استفاده کنیم، از تاریخ اسلام استفاده کنیم و از اخلاقیاتی که در جامعه دینی جاری بوده، از اعتقادات مردم مسلمان، از تاریخ پیامبر، از تاریخ امامان استفاده کنیم و این مفاهیم رو بیرون بکشیم و به خورد مردم بدیم. به راحتی این متاع رو از ما خواهند خرید و ما بدون دادن هزینه چندانی می توانیم به مرکب مراد سوار بشیم و به مقصد برسیم. او این رو صریحاً می و من چنان که به یاد دارید، اگر به یاد داشته باشید، اشاره کردم که این استراتژی که استراتژی ناکامی بود، علاوه بر اینکه ناسواب بود، ناکامیش به این سبب بود که بعداً صاحبان اصلی خود اون ایدئولوژی از راه رسیدن، گفتن اون چیزی رو که اکنون شما به منزله مرکب یا وسیله برگرفته بودی تحویل خود ما بدهید، چون ما به اونها اولادتریم، ما اونها رو مثلا صاحب اونها هستیم، شما به عاریت برده بودید، اکنون به نزد ما بازگردان. این قصه بود که اتفاق افتاد در مشروطه. خوشبختانه علمای دین این کار رو نکردن، این نکته مهمی بود. حتی مرحوم محقق نائینی که باز هم در جلسات قبل از کتاب او و از اندیشه های او سخن گفتیم، کتاب بسیار مهمی که به نام تنبیه الامه و تهذیب المله نوشت، با تمام اقتدار فقهی خودش کوشید تا نشان بدهد که مشروط شدن حکومت ایران مخالف شرع نیست، بلکه دفع افسد به فاسد است. او در اونجا نمیخواست دین رو به منزله یک ابزاری به کار بگیره، بلکه میخواست ماهیت آموزه های دینی رو نشان بده. نیت او با نیت کسی مثل ملکم خان خیلی فرق داشت، با نیت کسانی مثل تقی‌زاده خیلی فرق داشت. بیشتر یک تحقیق و تحلیل فقاهتی درجه اولی رو انجام داد برای اینکه مسلمان ها بگوید که مسلمان ها اگر سراغ مشروطیت بروید، خلاف دیانت عمل نکرده اید، کار خلاف شرع نکرده اید، بلکه مستحسن است و دین و پیامبر اسلام بر این امر صحه می گذارد. کار او خیلی فرق داشت با کار ملکم خان. خب در ایران انقلابی شد و ولایت فقیه برپا شد و رهبری انقلاب یک روحانی و فقیه درجه اول بود، بر مسند ولایت نشست و سالها در این مسند بود و پس از او هم این مسند رو به جانشین خودش سپرد. حالا ما ببینیم که در این جهات چه اتفاقاتی افتاد. من در خصوصا زمان پس از دوران آیت الله خمینی نمونه هایی رو اینجا نوشتم که به نظر من از بهترین نمونه های استفاده ابزاری از دین است و این نمونه ها که از قضا توسط خود روحانیان پدید آمده و توسط اونها اعمال و اجرا شده است، به خوبی نشان می دهد که ابزاری شدن دین کجاست و چگونه خودش رو نشان می دهد. در درجه اول، و این خیلی نکته مهمی است، ابزار شدن دین وقتی امکان پذیر می شود که یک طایفه، یک صنفی او رو به منزله ملک و متاع خودشون به دست بگیرن. اگر این دین در جامعه پخش باشه و دینداران خودشون به فراغت بال و به فراست خاطر دین خودشون رو به کار ببرند بر حسب احساس تکلیف دینی که میکنن در موارد مختلف، این ابزاری کردن دین نیست، این خود جاری شدن دین در جامعه است، همون چیزی که واقعا باید بشود. یعنی به طور طبیعی یک انسان دیندار به حکم دین، به وظائف خودش عمل کنه. اما اگر یک طایفه آمدند و گفتند که تعیین تکلیف و تعیین وظائف با ماست، ما برای شما معین میکنیم که وظیفه شما چیست، ما به شما میگوییم که کجا دین رو به کار ببرید، کجا نبرید، این دین به چه کار می آید و به چه کار نمی آید، از اینجا به بعد آغاز ابزاری شدن دین است. یعنی این پدیده منحوس وقتی رخ می دهد که دیانت مالکانی، وارثانی، صاحبانی، به کار برندگانی پیدا کند که دیگران را هم امر و نهی یا توصیه و ترغیب کنند که این متاع آسمانی رو چگونه و در کجا به کار ببرن و یا تحلیل رسمی او رو به دست خودشون بگیرن، تفسیر رسمی او رو دست خودشون بگیرن و بگوین که این گونه نظر کنید و این گونه بفهمید و این گونه معنا کنید. اصل اساس ابزاری شدن دین این است که کسی اون رو به منزله ابزار به دست بگیرد. تمام مطلب همینه. ببینید اصلا ابزار یعنی به کار بردن ابزار. شما اگر یه چاقو گوشه بیفته و کسی رو به کار نبره، تیغش زنگ میزنه و کند میشه و از کار میفته. شما باید این رو به کار بگیرید تا ما بگیم دارید به صورت یک ابزار از او استفاده میکنید. شما باید خودتون رو مالک و واجد اون ابزار بکنید، نه ابزار رو تصاحب کنید، به دست بگیرید و استفاده کنید. ولی مادامی که ابزار به صورت طبیعی، به صورت یه موجود از موجودات سر جای خودشه و شما بر او سوار نشدید، او ابزار نیست. این حیوانات که خب در طبیعتن، مخصوصا چارپایان، خب اینا چارپایانن، موجودات این عالمن. از وقتی یک کسانی به نام انسان پیدا میشن، میگن از این باید بار کشید، روی اسب باید سوار شد، گوشت اون یکی رو باید خورد. از اینجا اینا تبدیل به ابزار میشه، ولی به خودی خود که اینا اسم ابزار رو اینا نمیشه نهاد. بعدم زیرکی ماست که از این اشیا چگونه استفاده کنیم. روی خود اونا ننوشته که مرا چگونه به کار ببرید. اون فرد زیرکی که نظر میکنه، او در مییابد که بهترین راه استفاده از این شیء چیست. بارهایی به دوش او میگذاره، کارهایی از او میکشه که نه خود اون شیء میداند و نه بر پیشانیش نوشته شده و نه شاید به عقل هیچ عاقلی برسه. این انسان ابزار ساز استخدامگر، این شأن از خودش رو در جهان به نظر من بهتر از هر شأن دیگری بروز داده است و دنیای خودش رو با همین اندیشه و با همین نیت ساخته است. یعنی اصلا کوشیده تا همه چیز رو ابزار خود بکند تا با اونها و که با بر اونها بنشیند و با اونها زندگی بکند. عین قصه ماس و حیوانات، عین قصه ماس و طبیعت. نفت که خودش نمیگه من چیم، ما اینو به منزله ابزار انرژی و انرژی زایی به کار گرفتیم. گذشتگان به صورتهای خیلی ساده تری و ما امروز به صورتهای خیلی پیچیده تر و وسیع تری و هر چیز دیگری از این قبیل که حاجت نیست مثال بزنیم. ببینید، دین به خودی خود یه چیزیست تو این عالم، یه نیرویست، یک ایمانیست در قلوب مردم و بعد بر این ایمان البته یک ارگانیزیشنی بنا می شود. یعنی دین دستگاه مند می شود، ارگانایز می شود، پازیتیو می شود به قول جناب هگل، و اونگاه کسانی از راه می رسند که این رو مورد استفاده قرار بدن. لذا می خوام بگم که ابزار کردن اصلا شرط اصلیش اینه که یک ابزار انگاری پاشو به میدان بگذاره، یک کسی که بخواد اونو به صورت ابزار به کار بگیره. اگر دین به صورت یک کالا صاحب پیدا کرد در جامعه، صاحب پیدا کرد، گفتیم مردم مالکش نیستن، ما مالکشیم. مردم نمیدونن که از اون چگونه استفاده کنن، ما به اونا میگیم چگونه استفاده بکنید. این فرق داره با اینکه بگیم ما دین رو به اونها میآموزانیم. آموزاندن دین غیر از بهره برداری از دین است در اهداف ویژه. در این صورت اون وقت ابزارانگاری تحقق پیدا میکنه. حالا ببینید مثالهاش. فکر میکنم که همه ما به یاد داشته باشیم این مثالها تاریخی هن حقیقتا در جامعه ما. یکی اصلش که خب قصه مدرتیست که فعلا روحانیت پیدا کرده و این دین فعلا بهترین مرکب برای اقتدار یه صنفی و یک طایفه به نام روحانی شده که جای بحث نداره و یعنی اونقدر آشکار است که احتیاج به توضیح بیشتر نداره. اما بیایم به موارد خاص‌تر و خردتر. در جریان انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری، روحانیت با تمام قدرت به میدان آمد برای اینکه پیروزی رو از آن او بکند و دین رو چنان سخاوتمندانه بلکه مصرفانه خرج کرد که دل هر دینداری رو به درد آورد. و با کمال تأسف وقتی که همه اون کارها زشتیشون و شومیشون آشکار شد، حتی نیم لبی به اعتراض، به ندامت باز نکرد. که حتی به مردم دیندار بگوید که ببخشید ما در اینجا خطا کردیم، ما راه رو غلط نشان دادیم. حتی این هم نبود. مثال اول، در همون ایام انتخابات رئیس جمهور احمدی نژاد، جناب آقای مصباح یزدی، فیلسوف حوزه علمیه که از او انتظار می رفت که سخن معقول بگوید و شناخت حکیمانه از دین داشته باشد، نه عامیانه و نه ابزار انگارانه، به صحنه آمد، سخنرانی کرد و به صراحت یک داستان مجعول نامعقول رو نقل کرد که فلان کس در فلان شهر در خواب دیده است که امام زمان در نمازهای خودش برای جناب احمدی نژاد دعا می کرد. احمدی نژادی که همین سالها بعد خود همین آقای مصباح به میدان آمد و گفت به گمان من در کمند سحر یک ساحری افتاده است، یعنی او رو طلسم کردن، او رو تسخیر کردن، چون باور نمی کردن که این رئیس جمهور امام زمانی این در روبروی ولایت مطلقه بیستد و قهر بکند و 10 روز در خانه بنشیند و فرمان ولی فقیه رو نبرد و چنین تخلف آشکاری رو در مقابل چشمان مردم به نمایش بگذارد. باور نمی کردن که امام زمان چنین کار. اما وقتی که نوبت خرج کردن دین بود، وقتی که نوبت خرج کردن دین بود برای مقاصد خودشون، برای فروکوفتن حریف که اون حریف هم حریف بیدینی نبود، فقط مورد پسند حضرات نبود، اون موقع بیدریق خرج کردن. بیدریق. چرا؟ من بازم دارم سرش رو میگم. برای اینکه خودشون رو مالک این متاع میدانستن. برداشتند و امام زمان رو به میدان آوردند و دعا و نماز شب و تهجد و غیره رو تا به مردم عامی و ساده‌لوح بگویند که این حادثه آسمانی است، این حادثه پشتیبانی عرشی دارد و الهی دارد و کناره نگیرید که مبادا مؤاخذه بشه. مورد دوم، یکی از روحانیون بزرگ که عضو فقهای شورای نگهبان هم به نام آقای مهدی، آقای ابوالقاسم خزعلی که اکنون مدتی از دنیا رفته، من وقتی که این داستان رو از خود ایشان شنیدم که در رادیو نقل میشد، واقعا دلم درد گرفت، قلبم درد گرفت. یعنی فکر نمی کردم تا این حد نسبت به دین خداوند اینها گستاخی بکنن، اینطور بیپروایی بکنن. والله غیرت مردم عادی بر دین بیشتر از این حضرات است که اینطور او رو در فای منافع پست خودشون قربانی میکنن. خب نظر در قصه اون در مورد این که میگم در ریاست جمهوری آقای خاتمی است و رقابتی که بین خاتمی و آقای ناطق نوری بود. خب جامعه مدرسین البته طرف ناطق نوری بود و روحانیت هم پارهشون این سو بودن و پارهشون اون سو بودن. معلوم هم شد که جناب رهبری هم طرف ناطق نوری بوده، ولی خب نشد اونچه که اونا میخواستن نشد. اما در دوران مبارزات انتخاباتی جناب آقای خزعلی آمدند و یک نطق تلویزیونی رادیویی کردند. جوانکی در اون روزگار پیدا شده بود، شاید 7-8 ساله، که این میگفتند که قرآن رو حفظه. آقای خزعلی گفت که ما از این جوان پرسیدیم که خب شما بگو که نظر خداوند چیست در این مسئله نسبت به رأی جامعه مدرسین. جامعه مدرسین طرفدار ناطق نوری بود. به او گفتیم که توی آیه ای رو بخوان در این مورد. گفت اولئک الذین، این اون جوان این آیه رو خوند، اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتده، اینها کسانی هستند که خداوند آنها رو هدایت کرده و شما هم پیرو آنان باش، یعنی جامعه مدرس. و بعد آقای خزعلی گفت هیچ از گوش من بیرون نمی رود، از خاطره و حافظه من محو نمی شود. گفت این رو دیگه ما نمیگیم، جامعه مدرسی نمی، این رو خدا میگوید، این رو خدا میگوید که به حرف جامعه مدرسی گوش کنید. از این صریح‌تر، دریده‌تر، بی پرواتر و بی حیاتر نمیتوان دین خدا رو به مسخره گرفت و در استخدام مقاصد خود در آورد. از این بی پرواتر و بی حیاتر نمیشه سر عوام الناسی که عربی نمیدونن، قرآن نمیدونن، چه نمیدونن کلاه گذاشت و از اونها طلبید که به سوی صندوقهای رأی روانه بشوند و به نفع فرد منتخب اونها، فرد مقبول اونها رأی بدن. البته نشد نشد و جناب خاتمی آمد و تمام اون بافته ها رشته شد و به قول یکی شاعر ظریفی در اون دوران گفت که گشت بازنده ناطق نوری، خاتمی شد رئیس جمهوری، لیک در منطق فقیه ولی، چه علی خواجه و چه خواجه علی. باری ماجرا این چنین شد. شما نگاه بکنید، یه روحانی که میگفتن حافظ قرآنه، حافظ نهج البلاغه است، یعنی همین آقای خزعلی، و مبارزه کرده بود قبل از انقلاب، پس از انقلاب هم پست ها و مناصب بالایی داشت، تا انتهای عمرش هم محترم زیست. ایشان به خاطر اینکه مقاصد سیاسی خودش رو برآورد، اون هم مقاصد چنین خرد و حقیر سیاسی، قرآن خدا رو در استخدام گرفته بود و استفاده ابزاری میکرد برای اینکه مردم رو بفریبند. من نام این رو جز بی حیایی چیز دیگری نمیتونم بگذارم. حالا ابزار انگاری دین درجات داره، انواع داره، در پاره از موارد بسیار شریف است، بسیار با حسن نیت همراه است و شخص را نمیتوان ملامت کرد، اما در جاهایی عین حق بازی است، عین فریبکاری و نیرنگ بازی است که این نمونه رو از او نقل کردن. خب حالا ببینید، ما موارد ظریفش رو داشته ایم که همون به نظر من حرکت شریعتی و امثال او بوده، موارد آشکارش رو داشته ایم مثل قصه صفویه و یا داستان ملکم خان، و موارد خرد و پست و حقیرش رو هم داشته ایم، شبیه همین مثالی که من انتخاب کردم و برای شما گفتم. در همه این موارد یک بکارگیرنده ابزار در کار است، در همه اینجا، چه اینجا جامعه مدرسین باشه، چه اونجا ملکم خان باشه، چه اونجا اون قبائلی باشند که آمدند و نهایتاً هم به سلطنت رسیدند و سلسله صفویه رو بنا نهادند، و چه ملکم خان باشه که اصلا هیچ عقیده‌ای به اسلام و هیچی نداره ولی در این حال میخواد برای ایجاد تحولی در جامعه از دیانت استفاده بکنه و غیره و غیره. نمونه های نیکش رو داشتیم، نمونه های بدش هم داشتیم. ظرافت امر اینجا خیلی مهمه. بازم میگم که راهزنی می کند این ظرافت. خب حالا بذارید یک مثال مهمتر رو و باز ظریفتر و دقیقتر رو در میان بیاوریم. ببینید، دین وقتی که در جامعه روان می شود، یعنی به دست بنیانگذار او تأسیس می شود، مثل یک چشمه‌ای که کنده می شود، یعنی خاک کنده می شود و این چشمه می جوشد و بیرون میاد و بعد هم به صورت یک نهری جاری می شود، اون بنیانگذار اهدافی داره و آموزه هایی داره. این جویی که روان می شم سرنوشتی داره که لزوماً منطبق با اهداف اون بنیانگذار نخواهد بود. برای اینکه بارها گفتم دین تاریخی می شود، وارد تاریخ می شود و تاریخ رو به حکم ما ننوشتن، به حکم ما هم نمی نویسن و متضمن و آکنده از حوادث پیش بینی نشده است. همه اینها میان و نقش خودشون رو بر دین میزنن. پیامدهای ناخواسته بسیاری پدید میاد که ممکن است که خود بنیانگذار نخواسته باشه، ولی به دلیل اینکه این دین رو به صورت یک حادثه در تاریخ رها می کند، اتفاقاتی هم ممکن است بیفتد که موافق میل او نباشد. ظهور صنف و طبقه روحانی در ادیان از پیامدهای ناخواسته ادیان است. نه اینکه ظهور طبقه از نیرنگ بازان، نه اینکه ظهور طبقه از مفسرانی که گاه ممکن است دین رو به نادرست تفسیر بکنن. اصلا یک صنفی که به تدریج هویت تازه‌ای پیدا میکنه و این دین رو به صورت یک متاع در اختیار خودش میگیره و برای انسجام و استحکام صنفی و در مقام تحصیل منافع صنفی اون رو به کار میبره، این جزء پیامدهای ناخواسته ظهور ادیان است. شما نگاه کنید، از همون ابتدا بود خود حضرت عیسی با فقیهان یهودی در افتاد، نمیپسندید اینها رو و اونها رو ما رو عقرب میخوند. اونطوری که در خود انجیل متی آمده است به اینها میگفت که شما مثل گوری میمانید که در درون او مرداره اما روی او رو مشک و کافور نهادند. دقیقا همون که سعدی برگرفته و در اشعار خودش آورده که ریشه انجیلی دارد، به گور گبر ماند زاهد زور، درون مردار و بیرون مشک و کافور. این مثال در انجیله. این سخنیست که عیسی علیه السلام با فریسیان و صدوقیان، فقیهان یهودی در میان می نهاد. گفت شما قانوندانها و فقیهانی هستید که ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. و بعد هم می گفت که شما مثالتون مثال همون گوریست که درون مردار است و بیرون مشک و کافور. خود قرآن شما ببینید چقدر به رهبان و به احبار، به همین روحانیون مسیحی و یهودی طعن میزنند. نکثیرن من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بسیاری از اینها اموال مردم رو به باطل میخورند، یعنی به نام دین از مردم پول میگیرند و خرج خودشون میکنند، خرج مقاصد خودشون میکنند. اکل به باطل معناش این است، لولا ینهاهم الرهبانیون و الاحبار ان اکلهم السحت، چرا از رباخاری و رشوه گیری منع نمی کنند. طعنهایی که قرآن در روحانیون مسیحی و یهودی زده بسیار زیاد است. این معناش این نیستش که فقط یهودی ها و مسیحی ها روحانیونشون بدن و خرابن، نه خیر دیگه. این پیامد ناخواسته هر جا رخ بده مستعد چنین آفاتی هست، بدترینش این است که این رو به منزله ابزار به دست میگیره، احساس تملک میکنه، احساس تصاحب میکنه. من روزی هزار بار آفرین میگم به لوتر در مسیحیت، برای اینکه ریشه فتنه رو خوب شناخت و دانست که کلیسا که خودش رو مالک دین میشمارد و واسطه بین خود و خدا میشمارد، اینجا سرچشمه انحراف است، سرچشمه ناروایی و نادرستی است. برای اینکه همه چیز در اونجا میتواند رخ بدهد به نام دین، خب دیگه وقتی جوش آورد که مغفرت فروشی ها رو دید، اونجا بود که دیگه رفت و اون نامه 95 ماده خودش رو بردر کلیسا آویخت. دید که اینا به نام دین دیگه پاشون کجاها گذاشتن و رسما نامه به مردم میدهند که اینقدر به ما پول بدید تا به جهنم نرید و این نامه رو مثلا بگید که همراه خودتون در تابوتتون بگذارن، اونجا خداوند شما رو مؤاخذه نخواهد کرد. حتی پاره های از بهشت رو میفروختند و غیره و غیره، که پاره از اینها رو در میان ما مسلمان ها هم متاسفانه جاری شده است. اینجا بود که جوش آورد، یعنی اون ام الافات و ام الرذائل رو درک کرد که اگر یه دستگاهی بیاد بگه این دین مال منه، بعد من به این قیمت به شما میفروشم، اینجوری روش نرخ گذاری میکنم، کاربردش رو من به شما نشون میدم و معرفی میکنم، در کجا به کار بگیر کار نگیر، از اینجا فساد آغاز میشه، از اینجا فساد آغاز میشه. لذا حرف خیلی خوبی زد، گفت هر مؤمنی روحانی خیشتن است، هر مؤمنی روحانی خیشتن است. این از سخنان بسیار ماندگار جناب مارتین لوتر بود در اوائل قرن 16 1517. و بعد البته حرفای دیگری هم زد، یعنی وارد الهیات مسیحی هم شد، در اونجا هم تحولات مهمی و شگرفی به وجود آورد. اما مهمترین تحولش در عرصه دین ارگانایز این بود که گفت صاحب ندارد، همه شما صاحبش هستید، روحانی ندارد، همه شما روحانیش هستید، کسی از این راه ارتزاق نباید بکند. ارتزاق از راه دین یعنی همین ابزار بعیشت کردن، معنای دیگری نداره، ابزار قدرت کردن. من وقتی که بحث سقف معیشت بر ستون شریعت رو نوشتم دقیقاً به همین نکات اشاره کردم. حافظ میگفت که نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهری نشان نمیبینم. نشان مرد خدا عاشقی است، ولی نشان اینها کاسبی است. اما نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار، یعنی پیش خودمون باشه، که در مشایخ شهری نشان نمیبینم. اونا عاشق نیستن، اونا کاسبن، اونا لاور نیستن، دیلرن. و این دیلر بودن و کاسب بودن است که این همه بلاها و فجایع رو به بار می آورد. خب میخواستم مثال دیگری بزنم که این ابزارنگاری کجا پاش رو به طور ظریف وارد میکنه. خب وقتی که بنیانگذار دین میاد و دین رو معرفی میکنه و چنان که گفتم به صورت یک نیروی وارد تاریخ و وارد اجتماع میکنه، این مثل آبی که روان میشه و کف بر اون میاد، یک پیامدهای ناخواسته هم پیدا میکنه، یکیش طبقه روحانی. اما وقت نکته دوم، یعنی مطلب دوم، یا بگیم پیامد دوم، این که این دین ابتدا که میاد هویتی نیست، فقط به صورت همطور که گفتم یه آب جاریه. اما همین که وارد جویی شد، این ابعاد پیدا میکنه، یعنی هویت پیدا میکنه، میشود این جو متفاوت از اون جوی دیگر، و بعد از این مسیر میرود تفاوت با مسیرهای دیگر، رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه بر حسب اینکه از چه خاکهایی یا از چه اقلیمهایی بگذرد، رفت رفته یک گرد هویت یا سایه هویت بر روی او مینشیند. هویت دینی یکی از پیامدهای حقیقت دینی است. یعنی ابتدا حقیقت دین، ماهیت دین پدید میآید، پا به عرصه ظهور و وجود می‌گذارد، بعد وقتی که در تاریخ جریان پیدا می‌کند هویت ساز می‌شود، یعنی مسلمانان یک امت می‌شوند، یک هویت تازه‌ای پیدا می‌کنند. این هویت از پیامدهای دینه، یعنی خود به خود هویت آفرین است، اصلا نمی‌شه نشود، چون یه عده‌ای دور او جمع می‌شن، یه عده‌ای به او ایمان می‌آورند، یه عده‌ای تعلق خاطر پیدا میکنن، یه عده‌ای خودشون رو با اون دیانت تعریف میکنن. ما مسلمانیم در مقابل اون کسانی که مسیحیانن، در مقابل اون کسی که یهودی است و غیره. درست مثل همین هویت‌های ملی، یه هویت دینی هم خورده خورده تشکیل میشه. اتفاقا تاریخ مسلمان‌ها نشان میدهد که مسلمان‌ها اون ابتدا، اینطوری که بیشتر مورخین غربی نوشتن، خیلی خودشون رو با ادیان دیگه فرق نمیگذاشتن. اصلا به ظاهر این چنین مینمود براشون، حتی برای مسیحیان و برای یهودیان، که یک مصلحی پیدا شده است به نام محمد علیه السلام که اصلاحی در دین مسیح و یهود داره پیدا میکنه. به همین دلیلم بیشتر خودشون رو مؤمنان می‌خواندن، یعنی حتی امیرشون رو امیر مؤمنان می‌خواندن. اینکه از کی این اسلام و مسلمان خواندن خیشتن پدید آمد، یکی از اون بحث‌های تاریخی است که این دیگه خطکشی خیلی صریح شد و این هویت غلیظ شد و ستبر شد و مسلمین کاملا راهشون رو از دیگران جدا کردن، حتی به کار به تخاصم و تقابل و مقاتله و غیره هم کشید که میدانیم. اما هرچه بود، حالا بله آمیخته ای از کارهای زشت و زیبا بود، اما این هویت ناچار پدید می آمد، یعنی غیر قابل اجتناب بود، حتی اگر بنیانگذار هم نمیخواست این اتفاق می افتاد. و وقتی که یه دوره چیزی جمع میشن خودشون رو با او تعریف میکنن، مخصوصا وقتی که اون امر معشوق اونها باشه، محبوب اونها باشه و هویتشون در گرو او باشه. خب این هویت ساخته میشه. بسیار خب، امر ناگزیری است. ما هیچ کسی رو هم ملامت نمیکنیم، حتی شاید در رفتارهای شخص پیامبر بزرگوار هم چیزایی رو ببینیم که نشان هویتی داره، یعنی وضع و جعل و تشریعش احتمالاً به خاطر این است که این هویت هرچه متمایزتر شود، آشکارتر شود. من خودم در نکته هایی که گفتم و در مقاصد شریعت یک مقصدی رو هم به منزله هویت برشمردم. اما اتفاقی که میفته وقتی که ما پیش میریم به تدریج در طول تاریخ، رفته رفته این هویت وزنش سنگین‌تر از اون حقیقت می شود، یعنی حاشیه بر اصل و بر متن غلبه پیدا می کند، فرع از اصل پیشی می گیرد. اون چیزی که بر حقیقت بنا شده بود، یعنی اول دینی هست و سپس هویتی بر او بنا می شود، این پایه و پشتوانه رفته رفته مخفی می ماند، تمام این در و دیوار و این ظواهر و هویت اصل می شود. از اینجا به بعد در واقع دین ابزاری میشه، یعنی ابزار هویت کردن دین، اظهار وجود کردن، این خودش جزو ابزار انگاری دینی است. و ما وقتی که مخصوصا در مقابل دشمن که قرار میگیریم، تا وقتی که با خودمون هستیم چندان شاید این قصه هویت بروز و نمود چندان نداشته باشه، اما وقتی که در مقابل دشمن و خصم قرار میگیریم و اظهار وجود و ابراز وجود و احراز وجود میکنیم، از اونجا در واقع ما این قشر هویت رو که بر روی حقیقت نشسته ستبرتر و کلوفتر میکنیم، بیشتر به او متمسک میشیم برای اینکه خودمون رو در مقابل دیگری به نمایش بگذاریم و دیگری رو سرکوب کنیم یا تحقیر بکنیم. حرکاتی که در همین دوران ما یک دهه قبل صورت گرفت و طالبان و داعش و غیره و اینا، تمامشون ابراز هویت دینی بود. ابراز هویتی بود که برای ابراز هویت از دین کمک می‌گرفتن. برای اینکه بگن ما کسی هستیم، دینشون رو به میدان می‌آوردن. خیلی این مسئله مهمی است. ببینید یک کسی، یعنی دولت آمریکا و همراهان و همکارانش اومدن یه طالبان درست کردن، اون تو دیگه 100% ابزارسازی دینی، یعنی یه عده‌ای که طلبه بودن، طالبان بودن به اصطلاح، آوردند و اینها رو به کار گرفتند و سرباز کردند و تسلیح کردند و مسلح کردند و اینها رو به جنگ سربازان شوروی فرستادند و شد اونچه که شد. در این مورد که ابزارنگاری 100% مسلم بود، اعتقادات و انگیزه های دینی یک قوم ساده دل رو و جنگاور رو به کار گرفتن و اونها رو به مساف به اصطلاح مشرکان و ملحدان کمونیست فرستادن و اونها رو شکست هم دادن. ولی قصه این نبود، قصه این بود که رفته رفته برای خود مسلمان ها همین هویت اهمیت بیشتری از حقیقت پیدا کرد، رفتن سراغ اون عناصری و عواملی که اون عناصر و عوامل میتونه بیشتر به اونها کمک کنه تا ابراز هویت کنن، تا ابراز اقتدار بکنن، تا در مقابل خصم بایستن، تا مقاصد خودشون رو عملی تر بکنن. این قصه هویت در دنیای جدید و برهم خوردن توازن میان این دو یکی از ظریف‌ترین نمونه‌هایی است که ما میتونیم در مورد ابزار انگاری دین معرفی کنیم و بنمایانیم. ببینید، من لب سخنم در اینجا این است: اگر ما دین رو میخوایم و قبولش داریم، به خاطر خودش باید بخوایم و هر نیکی که در او هست اون نیکی رو هم به خاطر خودش بخوایم، و دین رو در اصل به منزله ابزاری یا بگیم راهی برای سعادت آخرت بدانیم. این جزء خود آموزه های دین است. اگر او رو برای مقصدی از مقاصد دنیوی به کار بگیریم، دیر یا زود وسیله بهتر و برتر از او پیدا خواهد شد و ما رو از او بی نیاز خواهد کرد. اگر هم بی نیاز نکند، اونگاه ما متعصبانه به او خواهیم چسبید و چشممون رو بر پیشرفت‌های بیرونی خواهیم بست. یعنی وسیله بهتر پیش چشم ما میاد، اما ما میگیم ما چون هویت خودمون رو در گرو این وسیله نهاده ایم، به اون چه که شما میگویید نظر نمی کنیم و عمل نمی کنیم. ببینید، روزگار ما، فقه در روزگار ما به چنین سرنوشتی مبتلا شده است. این فقهی که در اصل وسیله هم هست، اصلا چیز غیر از این نیست، وسیله برای فصل خصومات بوده، اما چنان مقدس شده که متاسفانه مثل اینکه خودش هدف شده. اون وقت برای اون راهکارهایی که مخصوصا در مسائل اجتماعی و اقتصادی فقه نشون میداد یه روزگاری و شاید هم به درد میخورد و امروز دیگه ناتوانه، ما به خاطر اینکه این وسیله رو عین هویت خودمون کردیم، نمیخوایم فرو بگذاریم و چیزهای دیگر رو در پیش بگیریم. اما همون رقیب‌ها این رو از عرصه معرفت بیرون کردن و ارزش او رو کاستن و دیگه در نگاه ناظران زیرک وزنی و بهایی ندارد. وسیله بودن همیشه همین است که وسیله بهتر، وسیله بدتر رو و ناتوانتر رو از میدان بیرون میکنن. خب، همه اینها رو گفتیم برای اینکه بگیم دین ابزار قدرت نباید بشه، ابزار سیاست نباید بشه، خودش رو برای خودش باید خواست. خب، تا اینجا من فکر میکنم که اقلن ادعای من روشن است. حالا یک سوال مقدر که این سوال رو باید برای نوبت بعد پاسخ بگیم، امروز وقت ما به پایان رسیده، اینکه حالا اگر دین خودش گفت برین دنبال قدرت، خودش گفت برین دنبال حکومت، اونگاه ما چه کار بکنیم؟ چون ببینید، کسانی که دین رو برای این گونه منظورها به کار میگیرن، نمیان بگن که ما منظور غیر دینی داریم. حتی خیلی ظاهرن با حالت ظاهر الصلاحی هم ادعا میکنن که ما به خود مر احکام و آموزه های دینی عمل میکنیم، اون از ما خواسته است چنین کنیم، اون از ما خواسته است چنان کنیم و ما اگر نکنیم تخلف کردیم و خطا و گناه کردیم. خب، تحلیل من که دین رو نباید وسیله کرد بلکه غایت است، چگونه میخواد جواب این مسئله رو بده؟ البته ما الان در اسلام بحث میکنیم، و الا اگر بخوایم نمونه هایی رو از ادیان دیگه ذکر بکنیم، اینکه چگونه ابزاری شدن، به صورت ابزار به کار رفتن، و یا چگونه این ابزارنگاری رو کنار نهادن، پاره ای از هوس های خودشون رو فرو گفتند و زیر پا نهادند و قناعت کردن به اینکه دین دین باشه، در اونجاها ما خیلی میتونیم نمونه بیاریم و توضیح بدیم. اما اونچه که مسئله مبتلا به ماست، همین قصه دیانت جاری ما در ایران و مخصوصا مذهب تشیع است. حالا اگر کسانی به ما بگویند که خود این دیانت ما رو به این سو میراند، چنان که میگویند و چنین ادعایی رو هم دارند، اگر کسی به ما بگوید که به من بگوید که تو از یک فقیهی مثل آقای خمینی هم فهمت بالاتره که او آمد و انقلاب دینی به پا کرد و تو میگی که این انقلاب ناشدنی است، ناسواب است، ابزار انگاری دین است، خب پاسخ این رو ما چگونه باید بدیم؟ من مخصوصا به اینجا رسوندم این مسئله رو که رأی خودمون رو هرچه صریح‌تر و بارزتر در اینجا بیان کنیم. به گمان من یه نکته مقفولی در اینجا همیشه همین بوده است که فرق میان دقیق دینداری و ابزار انکاری دین چیست و این چگونه میشه ناآگاهانه و بی اختیار از یکی به دیگری لغزید. این همون بزنگاه اصلی است که هر دینداری باید گریبان خودش رو بگیره و بگه من دارم چه کار میکنم. البته حرف اصلی من این است که دین در اصل برای سعادت اخروی است. به تعبیر دیگه اگر مرگ نبود، اگر ما دنیای دیگری نداشتیم، به دین هم احتیاجی نداشتیم. عقل ما زندگی دنیوی ما رو سامان میداد، چنان که آدمیانی که به دین و یعنی به آخرت اعتقاد ندارن با همین عقل انسانیشون جهان مادی خودشون رو سامان دادن. بنابراین اون چه که در اصل دین برای اوست و مطلوب به ذات است سعادت اخروی است. اون چه که مطلوب به ذات است پرستیدن خداست به خاطر خدا، نه برای اینکه دنیای آباد بشه، نه برای اینکه دستگاه خلافتی درست بشود، نه برای اینکه ابزار قدرتی برای کسی بشه. هیچ کدوم اینا نیست. اما چه کنیم اگر کسانی به ما بگویند که اینها جزو تعلیمات دینی است و او از ما خواسته است که دین رو برای دنیا به کار ببریم، او از ما خواسته است که توسط دین کسب قدرت کنیم، او از ما خواسته است که حکومت دینی بپا کنیم، این ادعاها رو چگونه میتوان تحلیل کرد؟ میماند برای نوبت بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون و صحبتاتون. من سوال داشتم که ما چه بخوایم چه نخوایم، اصلا دین وسیله است؟ یعنی دین برای چی اومده؟ دین، کسایی که دین آوردن، اولا که ساخته و پرداخته و خود انسان هاست، یه چیز طبیعی نیستش، که یه چیزی که خود انسان ها آوردن و اینو آوردن برای یه مقصودی، یه منظوری، برای یه وسیله، شاید بتونیم بگیم یه وسیله است برای بهتر زندگی کردن. و اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، در هر صورت دین یه وسیله میشه، یعنی یه وسیله برای بهتر زندگی کردن. و خواستم در این مورد ببخشید، در مورد پرستیدن خدا، فقط پرستیدنم، پرستیدن در واقع یه منظوری هست براش، همینطوری نیست ما بپرستیم خدا رو که چی بشه، فقط یه منظوری هست که شاید مثلا ما بندگی رو یاد بگیریم یا یه چیزی بشیم. یعنی همه اینا به نظر من همینطوری صرف فقط نمیدونم دینداری یا صرف نمیدونم چیز، این به نظرم یه مقدار it doesn't make sense for me، ولی اگه ممکنه توضیحاتتون رو بشنوید.
بله، خیلی ممنون از طرح این سوال یا از بیان این کامنت. من اتفاقا دلم میخواست همین گفته بشه. ببینید، چنان این اندیشه وسیله بودن دین، ابزار بودن دین در ما قوت گرفته، نمیتونیم اصلا جوری دیگه فکر کنیم. میگیم اگه دین ابزار نباشه پس چی باشه؟ پس به چه درد میخوره؟ اونایی که به قول شما اون انسانهایی، حالا یا پیامبر، هر کی که دین رو آوردن، لابد برای مقصدی آوردن، که چی ما بگیم خودش واسه خودش. من یادمه در همین مصاحبه اخیری که کرده بودم که بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، خیلی هم از مخصوصا حوزه و روحانیت آمدند و در نقد من مطالبی گفتند و حمله ها کردند، اصلش این بود که خدا به هر دردی نمیخورد. یعنی شما خدا رو وسیله نکنید برای چیزهای دیگه. و این به خیلی ها برخورد، به خیلی ها برخورد که یعنی چی؟ بالاخره ما خدا رو لازم داریم و خب صورت ظاهرش هم که اقلا ما دعا که میکنیم، یعنی میخوایم از خدا استفاده کنیم. من کاملا میدونم، یعنی واقفم به این مسئله، که این نکته بسیار ظریفی است که بازم چند بار گفتم دیگه، من از خوف اینکه شما ملول نشید تکرار نمیکنم، که ابزار کردن یک چیزی معنیش این استش که خودش به خودی خود ارزشی نداره، اون مقصدی که ما به خاطر او به کار میگیریم این ارزش داره. شما میگید که خدا پرستیدن برای چیه؟ من واقعا این سوال برام خیلی مشکل جواب ده. خدا پرستیدن جز این که برای خاطر خدا پرستی باشه هیچ مقصد دیگری نداره. مگه عموم عرفای ما نمیگفتن ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخوانی، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی؟ در اون مراتب عالی عبادت میگفتن ما حتی بهشتم از خدا نمیخواد، ما فقط خودشو میخواد. ولی ابزارنگاری در ما چنان قوت گرفته که من امروز از یک خانم مسلمان میشنوم که میگه خداپرستی برای چی؟ حتما باید به یه دردی بخوره. ببینید مسئله این است که درد ما چیست؟ بله اگر درد یک کسی این استش که خونش رو مبلمان کنه، خب بله اون باید دنبال ابزار مناسبش بره. درد یک کسی اگر این استش که مثلا حکومت بپا کنه، خب بره دنبال اون. ولی تمام حرف من این استش که درد خدا باید داشت، درد دین باید داشت. دیگران دردای دیگه دارن. ببینید خیلی مهمه. حافظ در اون غزل خیلی لطیفش که شبانگه رهروی در سرزمینی همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، بعد میاد پایین این بیت رو میگه که شاه بیت شاهکار این غزل، میگه نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. این کلمه درد دین خیلی کلمه مهمی است و فقط یه حافظ رو میخواد که این رو بفهمه و بگه. میگه مردم دردهای دیگه دارن، دین رو هم میخوان به اون دردشون بزنن. کسی که درد خود دین رو داشته باشه میگه من نمیبینم. و الا این همه مشایخ بودن در زمان حافظ، این همه روحانی بودن، این همه علما بودن، واعظانی بودن که در جلوه در محراب و منبر میکردن، ولی اون میگه که نمیبینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. من از قول یکی از فیلسوفان اسپانیایی به نام اونامونا نقل کردم، از قول او که نه کسی درباره او گفته بود که این خدا درد داشت. خیلی این تعبیر زیبایی بود، خدا درد داشت. این شبیه همین سخن جناب حافظ ماست، خواجه شمس الدین، که میگه نه درمان دلی نه درد دینی. من تمام حرفم اینه اتفاقا، و خوبه که شما این رو میفرمایید. به من میگوید که این اندیشه چه قوامی و چه تمکنی در دماغ دینداران پیدا کرده که ورای او نمی اندیشن، جور دیگری نمیتونن تصور بکنن. میگن خب بالاخره مت به دردی بخوره، مگه ما چیم که خودمون رو معطل دیانت بکنیم؟ همین دیگه، مسئله این است. که البته من باز این رو عرض بکنم، این که دین باید به یه دردی بخوره، این البته جزء تصورات دینداری معیشت اندیشه. من اصلا اسم اون رو گذاشتم دینداری معیشت اندیش، چون دین رو به خرج معیشت میزنه دقیقا. و الا اگر از این عرصه خارج بشیم وقت دینداری خالصتری پیدا میکنه. به دینداری تجربت اندیش که میرسیم دیگه برای خودش. منم انتظار ندارم که این دین برای دین یا خدا برای خدا اونطور جا بیفته که جزء بدیهیات بشه. نه، متاسفانه چیز دیگری بدیهی شده الان. خدا برای مقاصدی، دین برای مقاصدی. دردای دیگه ای ما داریم و اینا رو میخوایم مرهم اون دردا و داروی اون دردا بکنیم. من مطمئنم، میدونم، اطلاع دارم، حس میکنم، دیدم، هممون میدونیم. ولی این خاص دینداری معیشت اندیشه، هر چه خالص تر بشه وسیله بودن دین کمتر میشه. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
خیلی ممنون از فرمایشات شما. من دو تا سوال داشتم. یکی این که فرمودین که اگه وزن هویت بر حقیقت غلبه کنه اون وقت هویت ابزاریه، ولی در بالا قسمت های اولی که فرمودین این که اصلا احساس میکردم که هیچ اینجا اگه، یعنی اگه وزنش به چربت هویت ابزاریه، ولی اونجا این بود که اگر ما یک از دین هر استفاده بکنیم ابزاری میشه. مثلا شما در نظر بگیرین که یه نفر میره میگه آقا در جامعه مثلا فقر زیاده، میاد به یک چریتی درست میکنه، مردم رو ترغیب میکنه که از به این طریق کمک کنن. آیا ما این رو یعنی ابزاری میدونیم؟ یعنی این کار مثلا نباید بکنه، یعنی چون داره از دین مردم استفاده میکنه به کمک مردم، یا نه این چون وزنش نچربیده مثلا بازم ابزاری نیستش. و دوم این که ما این بحثی که داریم میکنیم که توصیه ریکامندیشن یا توصیه است، یا اینکه نه ما راهکاری رو داریم که این عملی نشه. ما اولا مثلا تو جامعه غربی چرچن استیت خب الان هستش، آیا ما این رو حداقل ساپورت میکنیم، میگیم بله این حداقل چیزی که ما میخوایم بر اساس این طوری که ما داریم میگیم که ابزاری هست، و حتی بیشتر هم تو... یعنی اینو میگیم حداقلشه، ولی مردم توصیه میکنیم بازم مواظب باشید، بازم سیاست مدارها این ماکیاولیستن، از ما میدونیم که دین قدرت ایجاد میکنه، از قدرت از دین استفاده خواهند کرد که بتونن منافع خودشونو به منافع خودشون برسن، و مردم مواظب باشید که از دینتون استفاده نکنن به عنوان قدرت. و ولی حداقل اینه که در جامعه ما این رو ساپورت، این قبول داریم که این باید استیت اند چرچ جدا بشه کامل، و هر چقدر میتونیم این جداییش رو بیشتر کنیم تا بتونیم به اون حد، به اون تئوری اولی که دین ابزاری نشه برسیم.
بله همین که الان شما، البته من اینا رو ایشالله به تفصیل بعدن خواهم گفت، قدرشم در بحث‌های گذشته و آمده، ولی بیشتر خواهم گفت که نسبت دین یا دین ارگانایز به اصطلاح با قدرت سیاسی چی باید باشه، این باید خادم او باشه، او باید خادم این باشه، یا این دوتا باید تعامل داشته باشن بدون اینکه یکی بخواد بر دیگری تحمیل بکنه و تحمیل بشود، که به نظر من این سومی از همه مهمتره. یعنی دو تا قدرت باشن با هم داد و ستد بکنن، نه اینکه یکی دیگری رو به طور تام و تمام در استخدام بگیره و مورد استفاده ابزاری قرار بده. اینو ایشالله من بعدا خواهم گفت، ولی همطور که گفتید بله سخن من تجویزیه، یعنی توصیفی تنها نیست، من دارم میگم به اون طرف ما باید بریم. درسته که در دینداری معیشت اندیش دین بسیار جنبه وسیلگی داره و ابزاریست برای مقاصد دیگر که عمدتاً هم دنیوی هستند و عمدتاً هم میشود وسائل بهتر از دین برای اون مقاصد دنیوی پیدا کرد، یعنی برای رفاه دنیوی، برای اقتصاد، برای تنظیم قدرت، کما اینکه توی جوامعی که به ظاهر دینی هم هستن مثل ما همش دنبال اون وسائل دیگه رفتن. بعد به طرفی رفت که این استقلال واقعا دیگه نشان داده بشه و مردم دین خودشون رو برای دین خودشون داشته باشن، اون وقت این دیانت وقتی که اینها رو انسان نیک کرد، به حکم نیکی کارهای نیک انجام بدن، به حکم نیکی که محصول تربیت دینی و محصول باور دینی است. شما از این چریتی خیریه پرسیدید، این دو حالت میتونه داشته باشه، یکی این که این خیریه همین دیگه به اسم دین با یه مقاصد دیگری باشه، یکی این که این خیریه به حکم شرافت و طهارت ذاتی که دینداران پیدا کردن، نیک سرشتی که حاصل کردن و دستشون میره به طرف دستگیری از هم نوعان خودشون یا هم وطنان خودشون. اینا دو جور میتونه باشه، یه خیریه ممکنه درست بشه کم کم ابزار قدرت بشه. ببینید ما در صفویه همینو دیدیم، اینا ابتدا اومدند و فرقه های صوفیه و فلان و فلان، بعد یه مرتبه از توش چیا در اومد بیرون، یک جور سرسپردگی نسبت به رئیس فرقه و اون شیخ بزرگ اون فرقه، و بعدش هم خورده خورده کسب قدرت و رفتن بالا. کسی نمیگه شما دنبال قدرت نرید، اگه میخواید برید خب برید، که میگه دنبال ثروت نرید، اگه میخواید برید برید از راه درستش، اما اینکه پا بر شانه دین بگذارید و اون رو نردبان ارتفاع گرفتن خودتون بکنین، همون ابزار انگاریست. حالا من بازم راجع به ابزنگاری سخن خواهم گفت، ولی این نمونه هایی که شما گفتید خیلی درسته، یعنی در واقع همینطوره. از ایمان مردم نباید سوء استفاده کرد، حتی اینجا سوء استفاده هم نیست، اصلا به کار بردن چیزیست در جایی که نباید اون رو به کار برد، و لذا هدف بودن همیشه باید محفوظ بمانه. هر جا که شما در هر کار نیکی اگر دیدید که این از نیک بودن داره خارج میشه و ورای او و بالا سر او داره یه چیزی دیگری میاد، خیلی باید برحذر باشید و این تعلیم به تدریج باید به مردم دیندار داده بشه. همیشه باید بهشون بگید مواظب باشید دینتون استفاده نکنه، مواظب باشید نیاد یه آیه قرآن بخونه بعد بگه خدا به تو گفته به این رأی بده، مواظب باشید با یه شعاری تو رو به طرف خودش نکشه. خیلی این مهمه. یه جامعه دینی دینداران باید به هوش باشن، بگیم که این متاع بچسبید، به هیچ قیمتی در اختیار کسی دیگری نگذارید.
سلام آقای دکتر. سلام. مرسی از سخنرانی خیلی خوبتون، واقعا استفاده میکنیم. سوال من در مورد بیشتر همون آخر بحثتونه، که این که گفتین که دین رو نباید ابزار قدرت کرد، دین رو به طور کلی نباید ابزار کرد، نباید وسیله قدرت کرد. این خب مسائل خیلی زیادی ایجاد میکنه، سوالای به قول خودتون فربه زیادی رو در واقع ایجاد میکنه که خودتون بعضی هاشون رو گفتین. من انشاءالله حالا در جلسات بعدی من صبر میکنم که یاد بگیرم که چجوری اینا رو در واقع جواب میدید. به طور خاص چیزی که من الان میخوام بپرسم اینه که یکی از چیزایی که در واقع من در طی جلسات قبلی همین دین و قدرت یاد گرفتم این بود که شما میگفتین خود پیامبر در واقع به دین به جنبه قدرت نگاه میکرد، یعنی قدرت دین رو میشناخت و میفهمید و از اونم استفاده میکرد و تهش هم بالاخره یه جورایی حکومتی هم، حکومت اسلامی هم را افتاد و قلم را خیلی بزرگی هم ایجاد شد. سوال من اینه که این که ما نباید دین رو ابزار کنیم، این که نباید وسیله قدرت کنیم، چجوری با رفتارهای خود پیامبر در واقع میتونه بخونه یا یه جورایی حداقل به ذهن من حالت تناقض دیده میشه؟ اینو شما چجوری در واقع پاسخشون میدین؟ چجوری این تناقض از بین میره؟
نه تناقضی نیست. من بازم حالا چون در عرصه سوال جوابه مجبورم مختصر جواب بدم. ببینید این رو من گفته بودم که نگفتم دین پیامبر دین رو به منزله ابزار قدرت به کار گرفت. من اینو هیچ وقت نگفتم. گفتم پیامبر یه قدرتی را آفرید. دین یه قدرتی است. و توضیح هم دادم که این قدرت، این نیرو، این انرژی فوق العاده در اصل متکی است به ایمان مردم و اینکه عشق می‌ورزن به یک چیزی و اون چیز رو محبوب و مقصد و مطلوب به ذات خودشون گرفتن. اما اینکه این قدرت وقتی ایجاد میشه، این رو هم من قبلا گفتم، در نهایت ظرافت بعد استفاده کرد، مثل یک چاقوی خیلی تیز میمونه. اتفاقا این رو من اشاره کردم که این خیلی در بکار بردنش یا در نزدیک شدن به او باید احتیاط کرد، چون بلافاصله تبدیل به یک ابزار میشه که همون پیامدهای ناخواسته این قدرته. همچنان که هویت، همچنان که صنف روحانی، این پیامدهای ناخواسته و بعد این ابزار دیگه میتواند فتنه ها بیافرد. حالا شما میتونید از من این سوال رو بکنید، آیا پیغمبر ساز و کاری گذاشت در دین خودش که ابزاری نشه، یا اون ابزار به اصطلاح دموکراتیک بشه، یعنی یه جوری بشود که نشه او رو خیلی مورد سوء استفاده قرار داد؟ من این رو گفتم دموکراتیک، حالا از این کلمه خیلی راضی نیستم و واژه دیگری نداشتم. ببینید در دوران مدرن چنان که خودتون میدونید قدرت رو، قدرت سیاسی رو آبادن دیدن که خب اولا چیده لازمی است اما خیلی خطرناکه اگه به دست یه نفر بیفته. اومدن توزیعش کردن، دست کم مطابق نظر مونتسکیو دیگه بخاطر سه تا قوه درست کردن، قضاییه، مجریه، مقننه، که اینا در تعامل با یکدیگر و در اینها در تصحیح یکدیگر بکوشن، به مردم البته یه قدرت زیادی دادن که بتونن حاکمیت رو نقد بکنن. قدرت رو از بین نبردن ولی یه کاری کردن قدرت خطرش کمتر بشه، یه چک ان بالانسی گذاشتن. سوالی که شما میتونید بکنید و سوال خیلی مهمی هم هست و ایشون رو بعدا هم ما به اون پردازیم، همین است که چه چک ان بالانسی درون قدرت دین وجود داره، اصلا وجود داره یا نداره. این قدرتی که پیامبر عرضه کرد به عرصه تاریخ، این قدرت برهنه، این شمشیر تیز، آیا غلافی داره یا نداره که این شمشیر رو در غلاف کنیم؟ یا همینطور شمشیر تیزیست که حلم مبارز میطلبه و فقط به کار دریدن و بریدن میخوره؟ این اون سوال. و الا اصل مطلب که پیامبر، یعنی هر صاحب دینی و من جمله اسلام، یک نیروی تازه‌ای در تاریخ به وجود آورد، هیچ شکی نیست. دیگه فرض کنید مثل اینکه یک کوره داغی، یک مغناطیس بزرگی، همه اینا قدرتن، اما این کوره داغ خب میسوزونه دیگه. بخیر این بچه کاری هم هست، یه روشی هم براش نشون داده که این آتش رو مهار کنیم یا همطور رها کنیم تا بسوزانن. خب این هم یکی از اون نکاتیست که ما بعد به بحثش ایشالله بپردازیم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم صحبتتون خیلی جذابتون. من دو تا سوال دارم. یکی اینکه این آیه معروف سوره حدید که ولقد ارسلنا رسلا بالبینات و ارسلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، به نظر میرسه حالا در نگاه اول که داره در واقع میگه که دین فرو فرستاده شده نه برای دین، برای یه کار دیگه، برای ایجاد قسط بین مردم. این یکی که این فکر کنم یه خود با در واقع پایه استدلال شما متفاوته. دوم این که من خب همه ما احتمالا میدونیم که خب دین از بخشای مختلف تشکیل شده، احکام داره و یه روح دین داریم، یه ظاهر دین داریم. وقتی شما میفرمایید که دین خودش فی نفس مطلوبه و هدف و وسیله چیز دیگه نیست، من احتمال میدم که شما منظورتون اون لب دین و اون روح دینه و نه ظاهر و پوسته دین و احکام دین. اگر اینجوری باشه و بپذیریم که در واقع احکام دین یه چیزی هستن که جزء ذات دین نیستن و عرضیان و حالا بنابر شرایطی به دین بار شدن، چه اشکالی داره که ما چیزهای دیگر هم بپذیریم که میتونه به دین بار بشه، مثل قدرت به طور عرضی بپذیریم که میتونه بهش بار بشه؟ این دو تا سوال من.
بله، سوال دومتون خیلی بر من واضح نبود، ولی سوال اولتون که میفرمایید یقوم الناس بالقسط، ببینید ما دین رو فرستادیم تا مردم قیام به قسط بکنن، معنیشی نیستش که دین رو به کار بگیرن برای قیام به قسط. یعنی اگه دیندار بشن قائم به قسط میشن، معناش اینه. یعنی این دین چنین نتیجه‌ای داره، نه اینکه این رو به خاطر چیز دیگه‌ای به کار برن. من عرض کردم برای شما دنبال هر مطلوب به ذاتی که برید برکاتی به دنبالش میاد. برای شما سلامتی رو بخواید، اما خب این سلامتی خودش یک آثار و خواصی داره. شما اگر مثلا فرض کنید که خداپرستی رو بخواید، اخلاق رو بخواید، خب اخلاقی بودن خیلی آثار و برکات نیکی داره، اینا که پیامدهای خوبشه. اما این معنیش نیست که این وسیله اونهاست، این خودش خوبه، اون بقیه چیزها دیگه از اون فرو میریزه. به محض اینکه چیزی رو وسیله کردید، ممکنه چون اینکه بارها گفتم وسائل دیگه بیان و سبق ببرن، یعنی پیشی بگیرن و اون وسیله شما رو کند کنن و از دست شما بگیرن. نه، دیانت خودش قسط است و کسانی که اهل دیانتن، اهل تقوا و پارسایی هستن، قیام به قسط هم میکنن، یعنی حق‌کشی نمیکنن، یعنی عدالت میورزن، یعنی حالا قسط که احتمالاً همون کلمه جاست و جاستیس باشه، به هر حال همون رو به پا میکنن. اما نکته دوم در باب این که دین، خب بله دین لایه‌های مختلف داره. حقیقت دین البته عبارت است از تجربه معنوی و بعد اخلاق، اینا حقیقت دینه. فقه یه جور تفسیری است از عدالت یا از اخلاق، به این تعبیر که مینیمم اخلاقیت در فقه به ودیعت نهاده شده، مینیمم عدالت ورزی در فقه به ودیعت نهاده شده است. و به همین سبب فقه بار بر دین نشده، در واقع ترجمه اخلاق دینی است. ترجمه ای است که این ترجمه ای است خیلی موافق با دوران خودش و این ترجمه میتواند عوض بشه. قانون اصلا همیشه همینطوره. ببینید قانون حتی توی حالا جوامع غیر دینی، قانون در واقع یه جور آینه و ویترین اخلاق، مینیمم اخلاق رو در خودش داره. در خودش نهاده و که دیگه کمتر از او نمیتوانه، یعنی نظام جامعه رو آشفته خواهد کرد، به کمتر از او نمیشه قناعت کرد و رضایت داد. لذا فقه یک چنین شأنی داره و این شأن شأن متغیری هم هست، یعنی جزء عرضیات و خیلی راحت میتواند عوض بشه مادام که به اون اصل و مادر خودش وفادار باشه. چیزی بیشتر از این رو بر او بار نمیتوان کرد. بذارید من این رو به شما بگم، حالا این رو باید بعدها بحثش هم بکنیم. ببینید به منزله یک مثال، خود آیت الله خمینی، خب ایشون بدیهی بود دیگه، طالب ولایت و قدرت و اینها بود، بازم فرض کنیم با نیت خیر، ولی ایشون باری به دوش دین نهاد که کمر دین رو شکست. یکی دو تا روایت پیدا کرد که این همه مورد اختلاف نظر فقها از دیرباز تا امروز بوده در عالم تشیع، به زور یک معنایی رو در اینها خواند که منظور این استش که فقها باید حاکم مردم باشند و بعدم ولایت مطلقه داشته باشند و ایناست اون بارایی که بر دوش دین نهادن. و وقتی هم که میخوان بنهند، یا تکلف میکنند یا تأویل میکنند یا گزینش میکنند، همه این روش ها رو هم رفتن. شما هر جا دیدید که یک کسی داره زیادی گزینش و زیادی تکلف میکنه، بدونید که اینجا آغاز یک تحریف و یک ابزارسازی است. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. مالک امکان دین معمولا با منطق رجوع به متخصص توجیه میکنن، فلتکن با حفتون منکم یتفقهون فی دین، و تا پایان داستان چه سخی میشه با آنها داد؟ اینکه به این علت که نیاز داریم به متخصص رجوع کنیم، بریم به سراغ افراد به خصوصی که از اونها دینمونه بگیریم،
حالی نداره.
بله،
من هیچ منافاتی به سخنان من با این امر نداره. بالاخره یه عده‌ای ممکنه عالم‌تر باشن در دین، و من همه بحثم این بوده یه عده‌ای مالک دین شدن. من صرفم این بود، عالم دین، شما میتونید عالم دین بشید یا میتونید با یه عالم دین دوست باشید، از اون سوالتون رو بکنید، راهنمایی بخواید، اینا که همه امور بدیهی و طبیعی است و جای انکار نداره. مسئله این بود، من گفتم وقتی این دین مالکی و صاحبی پیدا کرد که او اومد به شما گفت که از شما چی میخواد، یا بیاد در واقع شما رو در استخدام خودش گرفت به نام اینکه شما دارید به دین عمل میکنید، یک چنین چیزی، از اینجا ابزارسازی شروع میشود. من عرض کردم که چه هویت دینی به طور کلی و چه هویت صنفی و صنفی روحانی، وقتی در میان اومد این مالکیت میاد و مالکیت با خودش ابزار انگاری رو لا محاله و به طور اجتناب ناپذیر به میان می آورد. خب
حالا خب
خیلی ممنونم از یکایک که دوستان